أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث این بود که قراردادهای عقلایی که مستحدث هست آیا می شود امضاء آن را از عمومات کشف کرد؟ مثلا همین شرکت های سهامی و قراردادهایی که می بندند، که شخصیت حقوقی شرکت مالک می شود، طلبکار می شود، بدهکار می شود، نه اشخاص، ولذا با شرکت های معمولی فرق می کنند. شما اگر فرض کنید چند برادر رو که شریک شدند در یک فروشگاهی ولی ثبت نکردن این مشارکتشون رو، خود قانون هم با اینها معامله شخص حقیقی میکنه. منتها این پنج برادر به طور مشاع مالک اموال این شرکت هستند، چک هایی که می دهند خود این برادرها مسئولیت دارند. اگر کسری بیاورند از سایر اموال اینها دولت می گیره و به طلب کارها می ده. حق ندارن اینا بگن اون خونمون که ارث پدریه چه ربطی داره به اموال این شرکت. میگن شما ثبت نکردید شرکتتون رو به عنوان شرکت سهامی، شخص حقوقی فعلا نشده. ما شما پنج برادر را عنوان اشخاص حقیقی مالک می دانیم و لذا شما را فروشنده می دانیم، شما را بدهکار می دانیم. و شما وقتی بدهکار هستید اموال شرکت وافی نبود به اداء بدهی شما، از سایر اموالتان بر می داریم به طلبکارها می دهیم. اما همین که رفتن این شرکت رو ثبت کردن به عنوان یک شرکت سهامی، از این به بعد دیگه این شرکت فروشنده است، این شرکت خریدار است، این شرکت بدهکار است، حق ندارد طلبکار این شرکت از اموال شخصی این سهامداران شرکت بدهی اینها را استیفا بکند. ببینیم آیا اسلام این را میپذیرد؟ دلیل هایی ذکر شد. اولین دلیل که در کتاب کلمات سدیده به تناسبی مطرح کرده بودند که ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، مؤمن کل امورش خودش تفویض شده. خب یعنی هر کاری میتواند بکند الا ما خرج بالدلیل، که این اگر درست بشود اختصاص به قراردادهای عقلایی ندارد، ولو قراردادهایی که ما هنوز عقلایی هم نشده است میخواهیم ببندیم. ولی عرض کردیم که این دلیل تمام نیست. دلیل دوم این بود که گفته میشد که اگر جامعه مبتلا بشه به یک سری معاملات که اگر بخواهیم اینها رو ابطال کنیم عملا موجب ضایع شدن حقوق مردم میشه. بالاخره مردم اومدن سرمایه گذاری کردن تو بورس، حالا ضرر کردن یا نکردن دیگه ما بیشتر از این بهشون اذیت نکنیم، شرع مقدس به اینها لطمه نزنه، حقوق اینها رو ضایع نکنه، بگه اصلا معاملات شما باطله، یعنی همه اموالتونم که بعد از این همه زیان که 100 میلیون رفتید در بورس شرکت کردید الان شده فرض کن 20 میلیون 10 میلیون همین هم حق ندارید بگیرید. چون از کی میخواهید بگیرید؟ پولتان معلوم نیست کجا رفت، پول به یکی دادید و رفت، پیدایش نمی کنید. تنها راه این است که بفروشید پولتان را، استیفا کنید. این را هم شارع راهش را ببندد موجب میشه حق مؤمنین ضایع بشه. و در روایات داریم که لا یذهب حق امرئ مسلم. این روایات رو ما در جلسه قبل خوندیم، باز برای تأکید یک اشاره میکنم به این روایات. صحیحه زریس کناسی داره که سألت ابا جعفر علیه السلام عن شهادت اهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غیر اهل ملتهم، قال لا الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم وان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيه لانه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم. حق این مسلمان بود وصیت کنه و حتی اون موسا لست که استیفا کنه این مال مورد وصیت را. اگه ما ابطال کنیم شهادت این کافر را و حق مسلمان ضایع میشه، پس ابطال نمی کنیم شهادت این کافر را. در صحیح حلبی و صحیح محمد بن مسلم که حتی مسلمان هم درش مطرح نبود، لا یصلح ذهاب و حق احد. ولذا برخی گفتن که ما امروز اسناد مالکیت رو هم با همین روایات معتبر میکنیم، چون اگر معتبر نکنیم یا اسناد رسمی ازدواج اگر ما معتبر نکنیم دیگر سنگی روی سنگ بند نمیشه، هر مردی دست هر زنی رو که دلش بخواد میگیره، میگه که ما با هم زن و شوهریم، هر کسی ادعا میکنه هر ملکی را که خالی هست میگه مال من هست. خب به نظر ما این استدلال تمام نیست. ما یک بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی. بحث اثباتی اینه که کشف کنیم، اماره بدانیم چیزهایی رو که اماریت شرعیه ندارد، که مورد روایت اینه چیزی که اماریت شرعیه ندارد اماره بشود و الا حق مردم ضایع می شود. یه بحث ثبوتی است که ما بگیم این معاملات نافذ است ثبوتاً، چون اگر نافذ نباشد اموال مردم از بین می رود. فوقش این روایات مربوط به اون بحث اول میشه، نه اینکه ما تصحیح ثبوتی کنیم معاملات باطل را. طلاق دیگر بدون حضور شاهدین عدلین صحیح باشد، هرچند شارع گفته است باطل است، چون اگر بگوییم شرط شهادت عدلین است، خیلی از این طلاق ها دچار مشکل می شود. کجا دوتا عادل پیدا کنن تو این شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، مخصوصا با نظر حاج حسین قمی که یک عادل و نیم عادل می گفت ما داریم. حالا اون یک عادل کی بود؟ اون نیم عادل کی بود؟ اون نیم عادل زنه خانومی بود که ایشون قبولش داشت. خب اینجور بگید دیگه عادل از کجا پیدا کنی؟ بگیم حالا که دیگه مشکل پیدا میشه حکم بکنیم به صحت طلاق بدون شهادت عدلی. اینو نمیشه گفت، با این روایات نمیشه گفت، چون این ظاهرش که یه حقی دارن مردم، اگر این شهادت کافر رو نپذیریم مردم حقشون در معرض نابودی خواهد بود. اما رفته است بورس خریده است، به طمع افتاده است، از بس تبلیغ کردن که سودآور است رفت خرید، بعد فهمیده است که این معاملات باطل است مثلا، خب خودش کرده است، 100 میلیون است که شد 10 میلیون، حالا 10 میلیونش هم فهمیده که اصلا تلف شده، چون از چه کسی میخواهد این 10 میلیون را بگیرد؟ کام با انترنت خرید، پولش را هم پرداخت کرد، دیگه امکان برگشتش نیست، باید سر یکی دیگه کلا بگذاره تا بتونه این 10 میلیون رو زنده کنه. خب ما بگیم این صحیح است؟ اینجوری نمیشه گفت. خب خودش کرده است، کاری کرده است که شرعاً باطل است، از این به بعد نکنند. و الا لازمش اینه که مردم برن هر راه نامشروعی رو جا بیاندازن در جامعه، بعد بیان بگن حالا دیگه چه کار کنیم، درستش کنید. آه دیگه اگه درستش نکنید که نمیتونیم زندگی کنیم. نه، اضطرار که مصحح معامله نیست، فوقش اکلمیته است، از باب اکلمیته مستر از اکلمیته بکنن، اون که بحثی ندارد. بحث اینه که میخواید این معاملات رو تصحیح کنید و اینو تصحیح عمومی میخواید بکنید حتی بر غیر مستری.
یا که دلیل داریم بر بودنان، یا دلیل داریم بر شرطیت شهادت عدل، خود این موارد از اطلاق این در این منطره بقیه خارجه، اما اونجایی که دلیل نداشتیم
دلیل نداریم،
ما دلیل نداریم اطلاقی پیدا کنیم،
فرض این است که دلیل امضا نداریم،
این چرا چه اشکالی داره این تعلیل اطلاق داریم
که لا یفتق حق لمره موسته؟ آخه اول ثبت الارض و من قشت، اول ثابت کن که این حقی هست، بعد بگو ضایع نباید بشود این حق. خب این که مستند به خودش هست، خودش رفت این 10 میلیون رو، این 100 میلیون رو داد شد 10 میلیون. اون
نه
بس این باطل، فرض اینه که اصالت فساد داره دیگه، اصالت استصاب عدم نقل و انتقال، استصاب عدم ملکیت داره. خب تلف کرد مالش رو، میگیم نه شارعه باید یک کاری بکنه که این بتونه این مالش رو زنده کنه، تدارک کنه و از جای دیگه بتونه این 10 میلیون گیر بیاره، و الا ذهب حق امرئ این مسلم.
وقتی امام علیه السلام به عموم تعلیم توسط میکنن شهادت کافر رو تجویز میکنه،
حالا اون بحث اماریته،
نه داره امام داره
بحث اماریته دیگه. حالا میرسیم، حالا بله اصلا شهادت کافر مثبت وصیت دیگه، ولی شرط صحت وصیت که نیست. نه ظاهر حق که شارع میگه هر کسی بگه حق و مقنن باشه، ظاهرش که حقه در قانون من. الان تو روسیه اگر بگن حق یعنی حق در قانون ما، ایران بگه حق یعنی حق در قانون ما، ظاهرش اینه، اون حقی که ما اعتراف میکنیم. اونجا ممکنه یک روسپی هم بره دادگاه بگن تقاضای بگه اجرتم رو نمیده، بگن حقشه، حقشه، توافق کردید باید بدید. اما اینجا قانونگذار میگه نه حقی ندارد، اجر و زانیت سختون. این هر مقننی وقتی میگه حق دارد یا ندارد، انصراف داره حق در اعتبار خودش. لعلا یذهب حق امر المسلم، این حقی که ما اعتراف بکنیم به حق بودنش.
این قول بیش از این نیاز نداره که همین صحت ظاهری ثابت بود، نمیخواد صحت واقعی بود.
نه ما میخواییم بگیم جهت مالیس به امارتن را نمیخواد اماره بکنه، میخواد مالیس به سعیان را سعی کنه در این بحث بورس. بله مالیس به سعیان را میخواد سعی بکنه، یعنی طبق این عمومات دیگه سعی ظاهری میشه. نه نه بس میخواد اثبات کند، اماره بشود بر وقوع این وصیت، نه میخواد در شبه حکمیه که نمیدونیم این وصیت نافذ است یا نافذ نیست اثبات کند که این نافذ است. شرط راجع به اون اماریت هم ما حرف داریم، ما به نظرمون عرفی نیست استظهار این که ما این رو شارع داده دست مردم که آقا ما لیس به امارتن رو اماره می کنید و شما هم همین کار را بکنید، در جایی که اگر این اماره اماره غیر معتبره، اماره ظنیه معتبر نباشد موجب ذهاب حق مردم می شود. این متفاهم عرفی نیست از این روایت. یک حکمتی بود برای اینکه شارع چرا شهادت کفار رو بر وصیت مثبت وصیت قرار داده. نکته و حکمتش این بود که خب نمیخواست حق مسلمان در وصیت کردن و وصیت شدن ضایع بشه. اما این دلیل میشه ما امروز هم بیاییم شهادت فسقه و فجره رو بپذیریم چون اکثر مردم شرایط عدالت رو ندارن؟ اگر ما نپذیریم مشکل میشود؟ این گواهی هایی که داده میشه ما اعتماد ممکنه نداشته باشیم به بعضی از مراکز، گواهی میدن بر مجرم بودن یک شخص، بر وقوع جنایت، بر مقدار جنایت، مراکز مختلفی هستن. خب ممکن است شخص اعتماد نکنند، ولی بگوید که بالاخره اصل این است که این گواهی صحیح است. خب این گواهی دهنده رو شما میشناسید؟ خب چرا رشوه گرفته؟ یا نه همین جوری به گمانش رسیده که این شخص مجرم است گواهی داده. نه اگر اینجوری باشه که نظام پیش نمیره. خب حالا یه وقت میگه ضرورته، باید اونم بحث کرد که ضرورت حفظ نظام چقدر هست. اما این که بگیم که لعلا یذهب حق امر مسلم، دلیل میشه که اینها اماره معتبره شرعیه بشن. خب اینو نمیشه گفت. تو این سند مالکیت هم همینه، یک وقت علم آوره حرفی نیست. اگر علم آور نبود یک قرائن محفوفهی بهش بود که ما واقعا سوء زن پیدا کردیم. یک آقای خودش به من زنگ زد راجب جعل سند برای ملکایی که صاحبانش نیستن، خودش تملک کرده بود یک ملکی را، گفت سند زدیم، حالا میخواییم از شرعی مشکلمون حل بشه. گفتیم ما اهل این که این مشکل ها رو حل کنیم نیستیم. اون وقت میگفت 700 میلیارد قیمت اون ملکه و از این قبیل میگفت کم نیست. خب وقتی اینجور هست ما سوء ظن پیدا کنیم چجور اعتماد کنیم؟ بله عرض کردم، یک وقت میگید که این ظاهر حاله که این کسی که سند به نام اوست مالک است، و آقای سیستانی و برخی گفتن که کسی که قولش موافق ظاهر حاله قسم بخوره قولش اثبات میشه، اون بحث دیگه ایه. اما کلام دهید که به عنوان یک اماره معتبره با این برخورد بکنیم که حتی بتونه در مقابل شهادت عدلین بیسته یا تعارض کنه با شهادت عدلین، این بسیار مشکل هست.
اوغلا عمل میکنن به این اصناف فرضی میشه؟
اوغلا که عمل میکنن، چون حالا درجه کشفش ممکنه بگن کمتر از درجه کشف خبر ثقه نیست، ولی خب اینها کافی نیست برای اینکه ما بگیم پس شرعن هم ممزاست.
مبنای شیعه متجدد حل نمی کنه اینجا مشکل
رو؟ حالا بحث ما در استدلال به این روایاته. یک فرعی رو نقل می کردن به دلاته رو عرض می کنم، گفتن یک اسب گران قیمتی بود. خیلی من یه آقایی خودش به من گفت ما یک اسبایی داریم 1,000,000 دلار می‌ارزه. 1,000,000 دلار همین ایران. خب یک گروهی اومدن تیراندازی کردن، یک تیری هم خورد به این اسب. اینا دیگه مربوط به این آقا نیست، مربوط به جریان دیگه است. یک اسب به این گران قیمتی تلف شده، حالا پیدا نمی‌کنن تیرانداز کیه. چندین نفرن تیراندازی کردن، تیراشون هم شبیه هم بوده، مشخص هم نیست که کدوم یک تیر انداختن، اتفاقا هم یکیش خورده به این اسب. خب بیاییم بگیم لعلا یذهب حق امر مسلم، اون صاحب اسب بدبخت چی گناهی کرده که این اسب گران قیمتش تلف شده. خب به هر کی میگه استصحاب میکنیم که ما تیر نینداختیم به سمت این اسب شما، اگه آخوندی بلد باشه. اصل براءت از اشتغال ذمه جاری میکنیم، چون هر کدوم به لحاظ مثل واجد المعنی فی ثم مشترک دیگه میرن سراغ قاضی. قاضی میگه من کیو بازخواست بکنم، از کی خسارت بگیرم؟ یکی میگه از باب قاعده عدل و انصاف توزیع کل خسارت برینه، خود دلیلش چی؟ یکی میگه قرعه بزن، دلیلش چیه؟ چون مجهول ظاهری نیست، حکم معلومه. آقا اینا میگن قرعه برای مجهوله، اونیست که حکم ظاهرش معلوم نیست، چون حکم ظاهری معلومه، چون هر کدام استصحاب میگه که او قاتل این اسب نیست. بگیم بیت المال بده، بیت المال چه گناهی کرده بیت المال؟ یکی دیگه تیر زده این اسب به گران قیمت رو تلف کرده، بیت المال بیاد خسارت بده، دلیلش؟ فقط یک روایت بگیم لعلای از اول قمر این مسلم باید ثابت کنیم یه جوری باید پول این اسم این آقا رو بدن؟ این که نمیشه که. اینا حکمت برای این که میخواسته شهادت کافر رو بگه چرا نافذ است در امر وصیت. مثلا استصحاب عدم جنابت اطلاق داره، استصحاب اطلاق با همین استصحاب عدم جنابت بره مسجد، مسجد الحرام طواف کنه. یه میلیون دلار به ذهن من و شما نمیرسه. حالا چه کار کنیم؟ نه، حالا چه کار کنیم؟ بگیم احتیاط کنن، واجب است احتیاط کنن. خب اینم به اثبات میخواد.
همون عدل و انصاف در اندازه همین که از بیت المال میدن تو مشابهات شخصی که کسی که تو جمعیت در زحام از زندگی گفتن
اون در شعبه غیر محصوله در قصد داریم که از بیت المال بدن. بله در اونجا هم داره تعلیله که خب حکم بیان شده که اگر شعبه غیر محصول است از بیت المال دیهشو میدن لعلای از حبه دم عمر مسلم حدرا. اگر شعبه محصور است بین دو قریه یکی کشته شده و اینا مثلا اونجا رو شاید با قرعه تعیین کنن. اینا هست در دم مسلم، اما حالا در مال مسلم باز همون حرف ها هست. من نمیخوام راجع به اون فرق وارد بحث بشم، میخوام بگم واقعا به این روایات تمسک کردن که الله از همه مال عمره حق عمره مسلم این بسیار مشکل هست. روایت کافر؟ بله. نه این که خود روایت میگه اگر مسلم نبود نوبت به کافر میرسه در بحث وصیت. در خود قرآن هم که هست دیگه که او آخران من غیرکم، البته اون او آخران من غیرکم است، ولی در این روایت گفته اگر ان لم یکن شهود مسلمین نوبت میرسه به شهود کفار در حالا در بحث وصیت. حالا فوقش تعدی کنید به سایر امور مالیه. نه عرض میکنم اگر اون عدل به معنای ثقه بود که نباید بگه اگر شهود و عدول مسلمین نبود اون وقت نوبت میرسه به شهود کفار. اینجا که نگفته عدل، اینجا انصراف داره به شهود کفاری که ثقه باشن. دلیل سوم که در کتاب فقه العقود مطرح شده، عرض شد خدمتتون که مراجعه بفرمایید به کتاب فقه العقود، عرض شد جلد یک حدود صفحه 80 مطرح میکنه این بحث را. اینه که بگیم اگر یک ارتکاز عقلایی باشه که اگر یک جهت معنویه یعنی شخصیت حقوقی یا هر چیز دیگری بتواند مالک بشود، پس میتواند بدهکار هم بشود، میتواند طلبکار هم بشود، میتواند سرپرست آن اموال او را بفروشد، اموال برای آن بخرد. این یک ارتکازی هست. این ادعا را اگر کسی بپذیرد که اهلیت تملک رو از یک جای اگه ما به دست بیاریم دیگه بقیهش حله در ارتکاز رو بنا. مثلا ما فهمیدیم مسجد اهلیت تملک داره، میشه مسجد مالک بشه. فرش رو میبریم به مسجد، حالا وقف مسجد میکنیم یا گاهی تملیک مسجد میکنیم. شما قند و شکر که میبریم مسجد تملیک مسجده، وقف که نیست. پس مسجد اهلیت مالک شدن داره. وقتی اهلیت مالک شدن داشت دیگه اهلیت بدهکار شدن هم داره. حالا متولی مسجد پول نداره، میره از طرف مسجد قند و شکر میخره، اونم مینویسه تو اون دفترش مسجد 100,000 تومان قند و شکر. دیگه نمینویسه که علی آقا، یعنی اگر دقیق باشه و حقوقی باشه نمینویسه علی آقا. چرا؟ برای اینکه اومد علی آقا همین امشب عزل شد از متولیگری مسجد، یا فوت کرد، نمیرن از ورثه او بگیرن یا از خود او بعد از عزل بگیرن، یا من برای مسجد خریدم. یا اگرم مینویسه علی آقا، مقصودش که علی آقا برای مسجد، اگه بدونه که برای مسجد خریده. خب حالا این یک مقدمه که ثابت بشه که یک چیزی به اهلیت مالک شدن داره. دیگه بقیه احکام مطرح مثل بدهکار بودن، طلبکار بودن، حق فروش، حق خرید، اینا هم دیگه در کنارش هست طبق ارتکاز و عقلا. مقدمه دوم اینه که ما با یک عموماتی ثابت کنیم هر شخصیت حقوقی قابل مالک شدن هست. از چه طریق؟ از طریق عمومات وقف یا از طریق عمومات صدقه جاریه. شما فرض کنید یک شرکتی هست، شرکتی است یا مؤسسه است، مؤسسه خیریه، اموال جمع میکنن، توزیع میکنن بین فقرا. سردشون زمستون یه آقای خیری بیاد میگه من وقف میکنم چند تا بخاری رو برای مؤسسه خیریه. عمومات وقف میگه این سه وقف صحیح هست دیگه. الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلا. پس این جهت، این جهت معنویه، همین تعبیر فارسی شخصیت حقوقی، این قابل هست مالک بشود از طریق وقف کردن چیزی بران. عمومات وقف اینو میگه دیگه. عقلایی هم هست، یعنی اینجور نیست که عقلایی نباشه. حالا که ثابت شد قابلیتش برای مالکیت، دیگه با اون مقدمه اول ثابت میکنیم بدهکار هم میشود، طلبکار هم میشود، حق فروش دارد به توسط سرپرست آن و نماینده آن، حق خرید دارد. طبعا این شخصیت حقوقی میشه خریدار، فروشنده، طلبکار، بدهکار. وقتی طلبکار بود از شما حق ندارید بگید آقا من 1,000,000 از این شرکت خرید کردم، 1,000,000 از این سهامدارا طلب دارم این به اون در. نه، شما بدهکار این شرکتی، طلبت رو از سهامدارا نمیتونی با بدهی که به این شرکت داری تهاتر کنی. یا مثلا اگر این شرکت به شما بدهکار هست، حق نداری بدی از سایر اموال این سهامدارا پولشون رو بردارش، اونا به شما بدهکار نیستن، این شخصیت حقوقی به شما بدهکار. فرمودن که ما ممکنه در این دلیل مناقشه کنیم، بگیم عمومات وقف انصراف داره از این مواردی که از این موارد انصراف داره، بر فرض اینو بگیم چون وقف در اون زمان متعارفش این بوده، یک عینی رو برای یک جایی وقف میکردن، برای مسجدی، برای مدرسه‌ای. ولیکن ما یک عموماتی در صدقه جاریه داریم، عمومات صدقه جاریه خیلی توسعه داره. حتی شما پول رو بیایید بگید من وقف کردم برای این مؤسسه، بگن نه، وقف پول اشکال دارد، چون وقف تحبیس العین است و تسبیل المنفعه، پول که حبس نمی شود، مبادله می شود. ولی صدقه جاریه که بر او اطلاق میشه، خلاصه این مطلب که در فقه العقود مطرح کردن این شد که ما با دو مقدمه ممکنه ثابت کنیم که شخصیت های حقوقی که مطرحن، اینها تمام احکام مالکیت میشه برشون وارد بشه. مقدمه اول اینه که اگر یک حکمی از احکام مالکیت بار شد، در ارتکاز اوغلا بقیه احکام هم بار میشه. اگر بتونه چیزی به آن تملیک بشه، پس میتونه او هم تملیک کنه به دیگران، بدهکار بشه، طلبکار بشه. مقدمه دوم اینه که ما بگیم از عمومات وقف استفاده میکنیم که تمام شخصیت حقوقی میتوانن مالک اون چیزی بشن که به اینها وقف میشود. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلا. البته ایشون گفتن که ما تو اون مقدمه اول شبهه داریم، ولی مقدمه دوم قبول داریم، عمومات وقت مشکلی نداره. شما هر مؤسسه خیریه غیر خیریه میتونی چیزی براش وقف کنی، اما این که حالا که میتونی یه چیزی رو برو وقف کنی، پس او میتواند بدهکار بشود، میتواند طلبکار بشود، حق فروش دارد، حق خرید دارد، این مقدمه اول برای ما روشن نیست. اما میتونیم یک کاری برای شما بکنیم و اونی که بعضی از این معاملات رو با صدقه جاریه حل کنیم. چجور؟ یکی بیاد بگه من پول رو تملیک کردم به این مؤسسه، این وقف نیست به نظر مشهور، چون میگن وقف انصراف داره به وقف عین که تحبیس العین است، حبس بشود، عین تکان نخورد، جا به جا نشود. ولیکن عمومات صدقه جاریه که شاملش میشه، من 100 میلیون به عنوان صدقه جاریه تملیک میکنم به این مؤسسه خیریه، به نحوی که بتواند متولی این مؤسسه خیریه تبدیل بکند این پول را به کالا، کالا را تبدیل کند دو مرتبه به پول، طبعا خیلی نتایج برش بار میشه دیگه. به نظرم این راه صدقه جاریه خیلی از مشکلات حل شد. منتها باید یه صدقه جاریه باشه، نمیشه یک شرکتی باشه هیچ نفع عمومی نداشته باشه، باید یه خدمت به مردم توش باشه و با این پولی که میدیم مصداق صدقه جاریه بشه، صدقه جاریه برای صادق باشه. ولی اگه صدقه جاریه بود، یک کار عام المنفعه‌ای بود، با این کار سرپرست اون مؤسسه‌ای که عام المنفعه است، مالک این پولها چون شده اون مؤسسه، میتونه این پولها رو باهاش معامله کنه، خرید کنه، فروش کنه، دیگه خیلی از مشکلات حل میشه. حالا عرض میکنم، ایشون فرمودن که ما روایاتی داریم راجع به عنوان صدقه جاریه، مثلا سعیه هشام ابن سالم در کافی هست، تبع دارالاسلامیه جلد 7 صفحه 56، سعیه هشام ابن سالم: لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال صدقتون اجراها فی حیاته فهیه تجری بعد موته و سنت و هدن سنها فهیه یعملو بها بعد موته او ولدون صالحون یدعوله و روایات دیگری قریب به این مضمون هست. خب ایشون میگن که پس صدقه جاریهی که تجری من بعده، این ثوابش به انسان میرسه، پس نافذه. هر چیزی که مصداق صدقه جاریه بود ولی عنفن وقت بر اون صادق نباشد. نه نه، پول که شما تملیک کردی به این مؤسسه عام المنفعه، این پول مالیتش میمونه، این 100 میلیون مالیتش میمونه، منتها یک روز پوله، روز دیگر کالاست، یک روز طلبی است که در ذمه زید دارید، همینجور در گردشه دیگه، سرمایه در گردشه، و این خیرش به این مؤسسه عام المنفعه میرسه دیگه. پس این سرپرست این مؤسسه میتونه این پول رو باش کالا خرید کنه، کالا رو بفروشه، همه اینا تصحیح میشه. ولی خب این روایت صدقه جاریه در جاییست که این مؤسسه عام المنفعه باشه، یک صدقه جاریهی که عام المنفعه است برای صرف کنه، و الا مؤسساتی که ایران خود رو چه صدقه جاریه. حالا آقا میگه من 100 میلیون به این ایران خود رو میدم از باب صدقه جاریه که ثوابش بعد از من به روح من میرسه، آره خوبم میرسه، این که نمیشه. خب اینم دلیل ایشون، ببینیم این دلیل درسته. ادله دیگر هم انشاءالله در جلسات بعد که عموم اوفو بالعقود هست، احل الله البیع هست، تجارت الانتراز هست، کل شیء لک حلال هست، اینا رو میگم، تیترشو میگم که روش تأمل کنید. راجع به این عمومات انشاءالله بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.